عشق است سایه به سایه،
عشق است سایه به سایه در این ترین،
سایه به سایه در این ترین،
شور است آیه به آیه در این سفر،
شور است آیه به آیه در این سفر،
سفرنامه
سفرنامه
سفرنامه عشق.
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
سفرنامه عشق قسمت سوم.
اسم امام حسین که میاد خواه نخواه دلامون میره تا کربلا. مهم نیست چه ماهی از سال باشه، مهم نیست محرم باشه یا ذی‌حجه یا هر ماه دیگه ای، مهم اینه که نام امام حسین یادآور بزرگترین قیام انسانیه که تاریخ به چشم دیده. عظمت همین قیام هم باعث شده که بعد از قرنها خیلی مشتاقان از جای جای دنیا با پای پیاده به حرم امام حسین برن. من و همسرم امیر حسینم 3 روزی که در اولین سفر مشترکمون بعد از ازدواج اومدیم تا در پیاده روی اربعین شرکت کنیم. برای اینکه روز اربعین به کربلا برسیم قرار گذاشتیم که هر روز 145 تا عمود رو بریم تا به امید خدا در روز دهم یعنی روز اربعین به کربلای معلا برسیم. ما دیروز به عمود 290 رسیدیم. الانم باید را بیفتیم و بریم تا به امید خدا به عمود 435 برسیم. لطفاً با ما هم قدم بشیم.
قدم قدم تا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا. حسین 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 همه قدم قدم تا میذارم تو جاده ها سر به کربلا. حسین نفس نفس هم نفس حسینی ها راهی میشم تا نینوا. حسین 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 با تربت وا شده ی روزی کامم، تموم سال منتظر این ایام، زیارت آرزوی صبح و شامم. اشهد و انکه تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلامی. اشهد و
چی شده هانی خانم؟ خیلی ساکتی، به چی فکر میکنی؟
دارم یه شعر رو با خودم زمزمه میکنم امیر حسین.
چرا زمزمه میکنی؟ بلندتر بخون منم بشنوم.
خوشا از دل نم اشکی فشاندن، به آبی آتش دل را نشاندن، خوشا زان عشق بازان یاد کردن، زبان را زخمه فریاد کردن، خوشا از نی خوشا از سر سرودن، خوشا نی نامی دیگر سرودن، نوای نی نوای آتشین است، بگو از سر بگیرد دلنشین است، نوای نی نوای بی نوایی است، هوای ناله هایش نی نوایی است.
به به، خدا رحمت کنه قیصر امین پور، عجب شعر سروده، پر عشق و ارادت به امام حسین.
همینطوره، من این شعر رو خیلی دوست دارم امین حسین، برای همینم گاهی اوقات چند بیتی از این شعر رو با خودم زمزمه میکنم. مخصوصا حالا که دارم این همه شروع حال و تو مسیر پیاده روی اربعین تجربه میکنم.
هانیه جان فکر کنم بند کوله پشتیم داره پاره میشه. اونجا یه بنده خدایی نشسته داره به زوار خدمت میکنه، فکر کنم کیف و کفشم تعمیر میکنه.
آره دیدمش.
بریم کوله پشتیمو بدم تعمیر کنه. یکم هم تو موکبی که کنارش استراحت کنیم، موافق هستی؟
آره بریم. بیا. شده امیر حسین، چه نقاشی قشنگی روی دیوارهای موکب کشیدن.
آره اتفاقا منم داشتم به همین نقاشی ها نگاه میکردم، خیلی قشنگم، معنا دارم.
چقدر خوبه که هنر به کمک باورهای آدم بیاد، اون وقت اون باور و عقیده رو قشنگتر به مخاطب معرفی میکنه.
میگم که اون نقاشی عصر عاشورای استاد محمود فرشیانه که دیدی، من به نظرم اون اثر جاودان و ماندنی برای تمام دوراست.
بله، مثل کتابایی که درباره قیام امام حسین نوشته شدن و برای همیشه هم ماندنی و جاودانن.
حالا که داریم تو موکب 310 استراحت میکنیم، نمیخوای یه بخش دیگه از کتاب جابر انصاری بصیر روشن زمین رو بخونی؟
چرا، پیشنهاد خوبیه. اتفاقا تا کوله پشتی تو تعمیر میشه ما فرصت داریم یه بخش از این کتابو بخونیم.
من که سراپا گوشم.
صبر کن. خب تا کدوم سفر رفته بودم؟ جریان جنگ خندق. هنگامی که مسلمانان مشغول کندن خندق بودند، جابر ابن عبدالله که همچون سایه‌ای در حضور پیامبر بود احساس کرد که ایشان سخت گرسنه‌اند. جابر به خانه رفت و به همسرش گفت احساس میکنم پیامبر مدت هاست غذا نخوردند، اگر ایشان را مهمان کنیم در پیشگاه خداوند مقامی ارجمند خواهیم یافت. زن گفت بزغاله‌ای داریم با مقداری آرد، میتوانیم حضرت را دعوت کنیم و با همین ها از ایشان پذیرایی کنیم. جابر خدمت رسول خدا رفت و عرض کرد اگر صلاح میدانید امروز در خانه ما غذا صرف کنید. حضرت فرمود در خانه چه دارید؟ جابر عرض کرد قدری آرد و یک بزغاله. پیامبر فرمود خودم تنها بیایم یا هر که را خواستم همراه خود بیاورم. جابر گفت با هر کس که مایلید تشریف بیاورید. جابر به خانه بازگشت و بزغاله را ذبح کرد و همسرش هم آرد را خمیر کرد و نان پخت. پیامبر جلوی خندق ایستاد و خطاب به یارانش فرمود همه ی شما به خانه جابر میهمان هستید، دیری نپایید که تمام مهاجر و انصار به سوی خانه جابر روانه شدند و بر سفره‌اش نشستند و سپس به سنگرهای خود بازگشتند.
دیدی سهیمه؟ دیدی چگونه این خانه منور به نور رسول خدا شد؟ دیدی چگونه از این سر تا آن سر خانه پر شد از صحابه رسول خدا؟ دیدی مهاجر و انصار چگونه بر سر یک سفره نشستند و بی دریغ نان و گوشت به هم تعارف می کردند و از برکت این سفره بهره می بردند؟
آره دیدم جابر، دیدم، همه چیز را با چشم خود دیدم.
چقدر از این بابت خوشنودم سهیمه، چقدر خوشنودم که رسول خدا بر من منت نهاد و خانه من را منور به قدوم مبارکش کرد.
من نیز خوشنودم جابر، بسیار خوشنودم.
چه شده سهیمه؟ به چه میاندیشی؟ زبانت با من است و نگاهت به نقطه نامعلوم، اندیشه ای در سر داری؟
جابر، تو حضور رسول خدا و یارانش را در این خانه دیدی؟ نان و گوشت خوردن انصار و مهاجر را به چشم خود دیدی؟ برق و روشنی خانه را که از روشنی رسول خدا جان می گرفت دیدی؟ اما یک چیز را ندیدی جابر.
چه؟ از چه می گویی سهیمه؟
اندکی آرد در خانه داشتیم و من با آن آرد توانستم به قدر سیر شدن چند نفر نانی مهیا کنم. یک بزغال کوچک هم داشتیم که فقط می توانست شکم 10 نفر را سیر کند. تو از خودت نپرسیدی چه شد که با آن مقدار نان و گوشت این همه مرد سیر شدند و قوتی دوباره گرفتند؟
راست میگویی سهیمه، همه سیر شدند.
حتی مقداری از غذا هنوز در دیگ باقی است. باورم نمیشد جابر، باورم نمیشد با آن مقدار غذا بتوانم چون این سپاهی را اطعام کنم.
این هم از برکت حضور رسول خدا سهیمه، که نام او و کلام او و مهربانی و رأفتش برکت زمین و آسمان است.
خب هانی جان، فکر کنم کوله پشتیم آماده است، بریم اون تحویل بگیریم و به مسیرمون دیگه ادامه بدیم.
باشه.
سلام، ببخشید کوله پشتی من حاضره؟
بله، درست مثل روز اولش شد، نگاش کن.
به به، واقعا مثل روز اولش شده، دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
کاری نکردم. راستش کوله پشتی آقاتون درست شبیه کوله پشتی یه بند خدایی بود که بعد جوری بندش پاره شده بود. الان که داشتم کوله پشتی رو تعمیر میکردم یاد اون بند خدا افتادم و خاطره‌ای که واسم تعریف کرد.
چه خاطره‌ای؟
چند سال پیش بود که 2 نفر همسن و سال خودم اومدن اینجا. یکیشون که جوانتر از اون یکی بود، فکر کنم 27-28 سالش اینطورا بود، بند کوله پشتیش پاره شده بود. کوله پشتیش هم درست شبیه همین کوله پشتی بود. اون یکی هم یه آقای 33-34 ساله بود به نام آقای خلیلی، میگفت مدیر انتشارات شهید کاظمی.
آره درسته، من آقای خلیلی از نزدیک میشناسم.
تا جایی که من متوجه شدم اون موقع آقای خلیلی سومین باری بود که تو پیاده روی اربعین شرکت میکرد. همینطور که من داشتم کوله پشتی رو تعمیر میکردم و از زوار و خاطره هاشون تعریف میکردم، آقای خلیلی هم گفت بار اولی که به پیاده روی اربعین اومده بوده، موقع برگشت به منطقه رسیدن که عبور و مرور ماشینا خیلی کند شده بود. گفت و همین خاطرم کنجکاو شدم ببینم ماجرا از چه قراره. آقای خلیلی گفت اولش فکر کردم تو مسیر برگشت ایست بازرسی گذاشتن، بعد که جلوتر رفتم متوجه شدم که یکی از درجه دارای عراقی زائرا رو نگه داشته و چرخه ماشینا رو یکی یکی میبوس و معتقده که قدم و حضور زوار امام حسین علیه السلام ارزشمند و باید بهشون بوسه زد.
خوش به حال شما، خوش به حالتون که تو این مسیر خیلی کرامات و بزرگی‌ها و عنایت‌ها رو می‌بینین.
خوش به حال شما آقا، شما خانومت که تو جوونی راهتون رو پیدا کردین و می‌خواین با نور امام حسین هدایت بشین.
انشالله که همینطوره.
انشالله. بازم ممنونم. اجرتون با امام حسین.
خواهش میکنم آقا، رفتین حرم منم یاد کنم.
چشم، حتما. با اجازه.
زنده باشید. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
میگم اصلا حواسم نبود ببینم اینجا عموده چنده.
بذار عمود 370.
خب پس چند تا عمود دیگه مونده تا به عمود 394 برسیم.
خب عمود 394 چه خبر است؟
مگه یادت نیست شهید هادی ذوالفقاری که از مدافعان حرم بود تو عمود 394 دفن شده دیگه؟ ما باید حتما سر راهمون بریم سر مزارش.
آره خوب شد گفتی، یادم افتاد.
شل زرد دارم، میخورین براتون بیارم؟
بله، دستتون درد نکنه.
ممنونی.
وای امیر حسین، من که واقعا با این همه موکب و موکب دار و این حجم از پذیرایی هیجان زده شدم. قربون امام حسین برم که انقدر با برکت و بزرگه.
میدونی چی هانیه؟ هر کدوم از این موکب دار و افرادیو که توی این مسیر میبینی با یه نیتی اومدن اینجا و دارن به زوار خدمت میکنن.
آره
شک نکن، شک نکن که تو دل هر کدومشون یه قصه است که اونا رو تا اینجا کشونده. حتما یه چیزی هست.
آره راست میگی.
فرمایید بچه ها، اینم دو تا کاسه شول زرد فرده علا.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون.
میگم که میتونم ازتون یه چیزی بپرسم؟
بله که میتونی بپرسی.
شاید این سوال من خیلی خصوصی باشه، اگه خواستین میتونین جواب ندین، ولی میشه بگین که چی شد که اومدین توی این مسیر تا به زوار امام حسین خدمت کنین؟
بله،
راستش وقتی تنها پسرم مریض شد، با تمام وجود دستمو به طرف خدا و اهل بیت دراز کردم. ازشون فقط و فقط یه چیز خواستم، اونم سلامتی بچه‌م بود. با خودم عهد کردم که اگه بچه‌م سلامتیشو به دست بیاره، هر سال بیام تو مسیر پیاده روی اربعین و به زوار خدمت کنم. مهم نیست چه خدمتی، مهم اینه که بتونم کاری براشون انجام بدم و بهشون خدمتی بکنم. به لطف خدا و نگاه اهل بیت پسرم خوب شد. منم الان 5 ساله که به محض شروع پیاده روی اربعین میام تو این مسیر رو به زوار خدمت میکنم. یه وقت بهشون خرما تعارف میکنم، یه وقت آب خنک تعارف میکنم، یه وقت اگه پیر مردی توان راه رفتن نداره و خسته شده، میذارمش روی کولم و به اولین موکب میرسونم. یه وقت اگه کالاسکه یا ویلچری خراب شده، اونو تعمیر میکنم. خلاصه این که از هیچ کار یا از هیچ خدمتی برای زوار دریغ نمیکنم. اینجوری هم حال خودم خوبه، هم زوار با خیال راحت تری قدم تو این مسیر میذارن و مطمئنن که کارشون لنگ نمیمونه. هر وقتم به زوار خدمت میکنم، از ته دل آرزو میکنم همشون دست پر و حاجت روا از حرم آقا حسین و آقا مبولفز برگردن خونه.
خدا خیرتون بده. الان حال پسرتون خوب است؟
خدا رو شکر، به لطف خدا و عنایات اهل بیت حالش خوبه. اتفاقا اونم الان تو آشپزخونه موکب بر دست خودمه، شده خادم امام حسین.
خدا حفظش کنه.
خدا هممون عاقبت بخیر کنه.
الهی آمین.
تا شعله زرد از دهن نیفتاده بخوریم. ما هم دعا کنیم.
قبول باشه. خیلی
ممنون. مادر جان، گفتین که میخوایین به کدوم عمود برین؟
من میرم عمود 700 پسرم، شوهرم اونجا موکب داره.
میگم چند ساله توی این مسیر موکب دارین شما؟
راستش الان 4 ساله که خدا توفیق داده. همسرم موکب داری میکنه توی مراسم پیاده روی اربعین. به لطف خدا منم کمی کمکش میکنم. برای زوار آش میپزیم. نمیدونین که وقتی یک کاسه آش به زبار تعارف میکنیم چه حالی داریم. احساس میکنیم که ما هم توی این مسیر باشون همراهیم و داریم میریم زیارت آقا امام حسین.
حرف دل من و اونی متوجه میشه که عاشق آقا امام حسین، اونی که تو محرم و سفر یه جور دیگه ای عاشق میکنه و یه جور دیگه ای به خدا نزدیک میشه.
میگم هانیه، بله. تو انگار میخوای چیزی بپرسی.
من میخواستم بپرسم که میشه یکی از این خاطراتتون رو برای ما بگی مادر جون؟
بله بله میشه یکی از خاطراتتون رو بگی؟
حتما. یادمه یه روز یه مادری پسر بچه 4 سالش رو تو این مسیر گم کرد. دل تو دلش نبود، تفلکی مثل مرغ سرکنده بال بال میزد و بیقراره میکرد. بهش گفتم دخترم تو این مسیر هیچ کس گم نمیشه، تو این مسیر همه خودشونو پیدا میکنن، حتی اونایی هم که گم شدن میان اینجا و خودشونو پیدا میکنن. شک نکن یکی بچه تو رو پیدا میکنه و میده دست یکی از همین موکب داره. بعدش هم همسرم به همه یه موکب دارایی که میشناخت زنگ زد و نشونی بچه رو داد. چند دقیقه بعد یکی از دوستای همسرم که موکب دار بود به هیچ زنگ زد و گفت یه بنده خدای بچه اون خانم رو بهش تحویل داد. خیالمون راحت شد دخترم. بنده خدا مادره از شدت ضعف داشت از حال میره، یه کاسه آش بهش دادم که بخوره و جون بگیره. بعدش هم یه کاسه آش براش ریختم که ببره برای بچهش. بعدم راهیش کردیم رفت به طرف اون موکبی که بچهش اونجا بود. جونم براتون بگه، هر کی پا تو این مسیر بذاره مادر جون خودشو پیدا میکنه، انگار تازه متوجه میشه کیه و داره به کجا میره، تازه متوجه میشه راههایی رو که تا حالا رفته هیچ کدومشون مقصد درست حسابی نداشتن مادر جون.
خدا خیرتون بده.
زنده باشی.
میگم که خب دیگه بهتره که همینجا از هم جدا شیم. خیلی التماس دارم.
ابا مگه شما تا عمود 700 با من نمیای؟
نه خانم، ما قرار گذاشتیم که هر روز 145 تا عمودو بریم.
الانم رسیدیم به عمود 435.
ما به امید خدا فردا به پیاده روی خودمون ادامه میدیم.
خدا پشت و پناهتون باشه مادر جان. جوونین، اول زندگیتونه، خوب راهی رو انتخاب کردیم. خدا خیرتون بده.
شما ان شاء الله خدا بهتون خیر بده.
زنده باشین. به سلامت. التماس دعا داریم.
نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران نگین خواجه نصیر، امیر فرهان نیا، محمد قربانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
Shake off.